سرشاش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه فرانسه یک شنبه شب وارد تهران می شود. ایران بیانیه بحرین در مورد تشکیل یک گروه تروریستی را فرافکنی و تکرار ادعاهای واهی خواند. یک نماینده مجلس میگوید در طول 7 سال حصر مهدی کروبی 14 ساعت با او گفتگو کرده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه یک شنبه شب وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، بهرام قاسمی با اعلام این خبر افزود که وزیر خارجه فرانسه در این سفر 2 روزه با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. فرانسه پیشتر از توسعه برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور خواستار نظارت بین المللی بر برنامه موشکی ایران شده است. این کشور همچنین در کنار آمریکا و آلمان از فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه نیز ابراز نگرانی کرده است. در این حال روابط تجاری دو کشور یک روند عادی را دنبال می‌کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از خزانه‌داری فرانسه می‌نویسد که حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال گذشته به رقم 3 میلیارد و 800 میلیون یورو رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به بیانیه وزارت کشور بحرین آن را فرافکنی و تکرار ادعاهای واهی توصیف کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه توسط خبرگزاری دولتی بحرین منتشر شد، گفته شده نهادهای امنیتی این کشور چندین حمله را خنثی کرده و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره کشف کردند. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی ضمن رد بیانیه وزارت کشور بحرین گفت اتهام‌های به گفته وی بی اساس به دیگران، مشکل حکومت بحرین با شهروندان خود را حل نمی‌کند. بحرین روز شنبه اعلام کرد که 116 نفر را به اتهام عضویت در گروهی که تروریستی توصیف شدند دستگیر کرده است. این کشور همچنین اعلام کرد که این گروه با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشته است. بحرین کشوری با اکثریت جمعیتی شیعه است که توسط یک خاندان سلطنتی سنی مذهب اداره می شود. یک نماینده اصولگرای مجلس از 14 ساعت بحث و گفتگوی 2 نفره با مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 در طول 7 سال حصر این سیاستمدار خبر داد. به گزارش ایسنا، مشتبه زلنوری گفت که تمامی این بحث‌ها 2 نفره بودند. این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بحث‌ها و صحبت و نتیجه داشته است گفت به هر حال بی نتیجه نبود است. مشتبه زنوری افزود که برای گفتگو با میرحسین موسوی اقدامی نکرده، اما در این حال مخالف صحبت با او نیست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند ماه سال 89 همچنان در حصر به سر میبرند. در ادامه این بخش کوتاه خبری تحلیلی از شما دعوت میکنم تا شنونده مستند رادیویی انفرادی باشید. انفرادی کاریست از همکارم وحید پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. در پشت سر زندانی قفل می شود. زندانی چشمندش را که بر می دارد خود را درون سلول انفرادی می بیند. فضای سلول برایش غریب است. این اولین تجربه سلول انفرادی اوست. سلولی با ابعاد 1.5 در 2 متر، با موکتی کثیف و دیوارهای سیمانی و تیره. روزها و شبها می گذرد، اما زندانی را از درون سلول انفرادی بیرون نمی برند. نه برای هواخوری و نه برای بازجویی. حتی حق تماس با خانواده خود را ندارد. زندانی از بلا تکلیفی درون سلول دلمرده خود دچار استرس و اضطراب شده و از نظر روحی و روانی به هم ریخته. زندانی به در می کوبد. محمد صادقی یک فعال دانشجویی است که در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در مجموع 2 ماه در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اصفهان و زندان اوین به سر برده.
این ابراز تمایل و درخواست ملاقات بازجو اثر ناچاری بوده، حداقل در مورد خود منده. پس از اینکه حدود 12 روز من در سلول انفرادی بدون بازجویی بودم و در یک شرایط خیلی سختی بودم، در یک سلول 1.5 متر در 2 متر، واقعا شوکه شده بودم. هر لحظه فکر می‌کردم که الان ممکنه که من رو برای بازجویی ببرن یا از سلولم خارج کنن، اما این روزها می‌گذشت و این اتفاق نمی‌افتاد.
حسن یوسفی اشکیوری که نماینده دوره اول مجلس پس از انقلاب است، در اوایل سال 79 بازداشت شد و 4.5 سال در زندان بود. آقای یوسفی اشکیوری 100 روز از این مدت زندان را در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه به سر برد.
هر زندانی به خوبی میدانه که دشمن شماره 1 همون بازجوه و میدونه که همین بازجویی های هست که تبدیل به کیفرخواست، بعد تبدیل به حکم دادگاه میشه. اما در همون حال هم احساس میکنه که تنها راه نجات او هم همین بازجوه، برای اینکه آدم در اون شرایط روانی که قرار میگیره، راهی که برای او باقی مونده اینه که به بازجو هم یک نوع خوشبینی داشته باشه، در همون حال که میدونه که اینها یا قطعا یا به احتمال زیاد یک نقشه هست برای به دام کشیدن شما، اما در این حال چاره ای هم نداره که به راز روانی این خوش بینی رو حس بکنه که خیلی خوب من این همکاری جزئی رو انجام بدم، او هم این امتیاز برای من قائل بشه، یا شکنجه اگر هست شکنجه رو کم کنه.
زندانبان پنجره بالای سلول را باز می کند و با لحنی خشک و جدی به زندانی می گوید چشم‌بند تو بزن بیا بیرون. لحظه بعد در سلول باز می شود و زندانی را برای بازجویی می برند. شبانگاه زندانی خسته و آشفته دوباره به سلول برمی گردد. از آخرین بازجویی چند هفته می گذرد و زندانی را از سلول بیرون نمی آورند، حتی برای هواخوری. او خود را درون قبر احساس می کند که دیوارهای انفرادی هر روز بیشتر به استخوانهایش فشار می آورد. زندانی به در سلول می زند، اما جوابی نمی شنود. لحظه بعد محکم به در سلول می کوبد و فریاد می زند که می خواهد بازجویش را ببیند. محمد صادقی فعال دانشجویی با تجربه 1 ماه انفرادی.
بارها به اون نگهبانی که قضا رو می آورد من ازش می خواستم که من بازجویمو ببینم و هیچ پاسخی داده نمی شد و کم کم این میل و علاقه به این که من رو به اتاق بازجویی ببرن در من بیشتر می شد. تو اون 12 روزی که درب سلول من باز نشد، واقعا من روند زندگی که در اون سلول داشتم خیلی به شکل بدی بود، یعنی میل به غذام خیلی کاهش پیدا کرده بود و کلافه بودم، اصلا سلولم رو مرتب نمی کردم و دائما در این انتظار به سر می بردم که من چرا از این سلول بیرون نمیبرن.
نور ایمان قهاری دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی میگوید کنترل محرک های حسی زندانی درون انفرادی توسط بازجو به قصد متلاشی کردن ذهن زندانی صورت میگیرد.
در زندان انفرادی در نبود محرک‌های خارجی و یا تحت تاثیر شدت محرک‌هایی مثل دعا یا نوحه‌هایی که 24 ساعته پخش میشن و در حقیقت تمرکز زندانی رو به هم میزنن، یا نوار صدای زندانیان دیگر که گریه و زجه میکنن و به اصطلاح اعتراف میکنن به اشتباه بودن راهشون، به زعم زندانبان میتونه ذهن زندانی رو هرچه زودتر متلاشی کنه، تمرکز اون رو ازش بگیره و به جای اون رو بکشونه که خودش در بزنه و بگه که بیا من حاضرم حرف بزنم.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگاری است که در سال 79 و 88 مجموعاً بیش از 270 روز بازداشت شد. او بیش از 190 روز از این مدت را در انفرادی بوده. مرتضی کاظمیان میگوید نسبتی که زندانی درون انفرادی با بازجو برقرار میکند رفتاری متناقض است.
من خودم گاه دچار بازجویی‌های پیوسته در روزهای مختلف برای ساعت‌های طولانی بودم. واقعا کلافگی شدیدی دچار می‌شدم و از صمیم قلب دوست داشتم که بازجو منو برای روزها رها کنه. اما بازگشت بازجو بعد از چند روز خودش گویی موهبتی بود برای اینکه شما در جریان بازجویی‌ها امکان پیدا می‌کردین که اساساً با کسی صحبت کنید.
نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 بود. او از مجموع 5 سال زندان خود حدود 7 ماه درون تابوت ها بوده و همچنین تجربه چند هفته سلول انفرادی را دارد.
همینقدر که تو یک فرد رو برای یک مدت طولانی و نامشخص در یک جا بذاری و انتظار اون فرد نداشته باشه کسی به دیدنش بیاد یا اصلا بهش نگن که تو کی قراره که حتی بازجویی بشی، این یک شکنجه است. به همین دلیل در بسیاری از موارد خود زندانی‌ها درخواست بازجویی می‌کردن، حتی در مواردی بی‌دلیل می‌گفتن که ما اطلاعاتی داریم که می‌خوایم با بازجو صحبت کنیم، فقط به دلیل اینکه در سلول باز بشه و اینا یک رفت آمدی داشته باشن و در واقع فراموش نشن.
زندانی را از درون سلول انفرادی بیرون نمی آورند. او احساس می کند به مرز جنون رسیده. درون سلول راه می رود اما 2-3 قدم بر نداشته به دیوار می رسد. با مشت به دیوار سیمانی سلول می کوبد. می داند که بازجو به قصد بریدنش او را درون انفرادی انداخته. نور ایمان قهاری، دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی.
تنها کسی که کنترل زندگی و ذهن شما رو به دست داره زندانبان هست و به طور مکرر به شما یادآور میشه که همه شما رو فراموش کردن. هدف او این هستش که این تفکر رو به شما القا کنه و درون شما درونی کنه. همینجا هست که نقش باورها و ارزشها و پیوندها عمده میشه به عنوان عواملی حفاظتی برای پایداری و سالم موندن زندانی در زندان و با رجوع به باورهایی که برای اونها به زندان افتاده و زندانبان سعی میکنه بگه که اون باورها ارزشی نداره. زندانی باید در انزوا دائم بجنگه و اگر نه میتونه قربانی زندانبان خودش بشه.
ناصح فریدی عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی بود. او در مجموع 4 ماه در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در زندان بود.
از اون زندانبانی که اونجا بود درخواست کردم نامه دیدار با بازجو رو به من بده، ولی اصلا سراغ من نیومدن. حتی دوران بازجو اذیتم میکردن، شکنجه میشدم به شدت. اما در همون حالت هم من برای اینکه از اون شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحمل در زندان خلاص بشم، حتی حاضر بودم اونها بیان دنبال من رو بجزن ببرن معجزه میشد برای بگیرم، در اون حالت روحی بسیار سخت و غیر قابل تحمل قرار نگیرم.
محمد صادقی هم که فعال دانشجویی است و 1 ماه از 2 ماه دوران زندان خود را در انفرادی به سر برده میگوید حاضر بود او را کتک بزنند به شرط آنکه او را از انفرادی بیرون بیاورند.
من هرگز ندیدم این فریاد دیدن بازجو و تقاضا برای ملاقات با بازجو مثمر ثمر باشه و فقط یک فریادی بود که با یک فحش و توهینی این صدا خاموش میشد، ولی کاملا مشخص بود که این شرایط سکوت و فضایی که حکم فرما بود داره اذیت میکنه زندانیا رو. من خودم توی شرایطی رسیده بودم میخواستم که یکی دربو باز کنه، حتی مثلا کتک بزنه ما رو. برای همین از خودم واکنشایی نشون میدادم، فریاد میزدم، الله اکبر میگفتم تا ببینم آیا این درد سلول منو باز میکنن من رو ببرن بیرون.
زندانی در گوشه سلول نشسته و از بیرون صدای باز و بسته شدن درهای سلول را میشنود، اما در سلولش باز نمیشود. در بازجویی های قبلی بازجوی خشن او تغییر پیدا کرده و بازجوی دیگری جای او را گرفته. بازجوی جدید رفتار مناسب تری با متهم دارد. زندانی از اینکه به بازجوی جدید احساس وابستگی بیشتری پیدا کرده دچار ترس شده و تمام وجودش می لرزد. در بخش بعدی این برنامه زندانیان از سلول انفرادی به عنوان شکنجه سفید یاد می کنند.
در انفرادی هستیم، گوش شما مرده است، چشم شما مرده است، برای هیچ چیزی جز 4 دیوار سفید نمی بینید.
اینجا رادیو فرداست.